جانان را ریشه یابی نموده و بعداً در حلان اقدام کنند. اما برخی از جوانان تدویر این گونه جلسات را نمایشی و به شکل سمبولیک خوانده گفتند که حکومت نتوانسته در 10 سال گذشته با استفاده از کمک های جامعه جهانی در راستای ارتقای ظرفیت آنان کارهای لازم را انجام بدهد. آنان خواستار تطبیق برنامه‌های عملی برای رشد استعدادها شده، افزودند که بی‌توجهی حکومت برای فراهم ساختن زمینه‌های کاری و حل مشکلات مالی جوانان را به سمت انحراف خواهند کشاند. شماره از زنان افغان با ابراز نگرانی میگویند که در اکثریت موارد خانواده‌ها با دید سنتی مانع رشد استعداد دخترانشان شده و حتی به مرگ برخی از زنان فرهنگی می‌انجامد. سایره شریف مسئول مرکز انجمن اجتماعی کلتوری میرمن بهیر در جشنواره ادبیات معاصر افغانستان که هفته گذشته در کابل دایر شد گفت که اگرچه رشد و توانمندی زنان در عرصه فعالیت‌های فرهنگی یکی از دستاوردهای مهم آزادی بیان بوده، اما آنان با چالش‌های هم مواجه می‌باشند. وی افزود که هنوز هم زنان در گرو محدوده فرهنگ و سنت‌های مسلط و اساسیت‌های جامعه بوده و در اکثر موارد خانواده‌ها با دید سنتی مانع رشد استعدادهای دخترانشان می‌شوند. سایره شریف در ادامه گفت که در سال‌های اخیر زنان با امکانات اندک تلاش ورزیدند تا در عرصه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در عرصه فرهنگ و ادبیات معاصر موفقیت و دستاوردهای زیادی کسب نمایند، اما وی تصریح کرد که زنان در برخی موارد به گام مرگ فرستاده می‌شوند. خانم شریف علاوه کرد که سال گذشته یکی از دختران جوان شاعر به نام نعیمه که عضویت مرکز میرمن بهیر را در هلمند داشت به طور مرموز به قتل رسید و تاکنون در این رابطه کسی بازداشت نشده است. وی در این مورد جزئیات نداد و افزود که در کابل نیز از سوی ارگانهای مسئول برای توسعه فعالیتهای فرهنگی زنان توجه لازم صورت نگرفته است.
می گویند یک نسل بعد از حضرت آدم و بی بی هوا بین خشوع و عروس یک پشک سیاه گذاشته و پس از آن کمتر مادر شوهری را می یابیم که با عروس مثل دختر خود محبت کند و او را دوست داشته باشد و این هنگامه تا هنوز رای حل خود را نیافته و در شرق و غرب و شمال و جنوب کره خاکی ادامه دارد و هیچگاهی به ثبوت نرسیده که در این میان خشوع ملامت است یا سنو، یا خشوع از عروس کدام توقعات را دارد و عروس از خشوع چگونه محبت را طلب می نماید. خلاصه به اصطلاح دعای پیر رفته تا قبول شود. اما آگاهان امور اجتماعی و خانوادگی این مسئله را یک روند تقلیدی می دانند که نسل به نسل زیر سایه انعنات ناپسند خودخواهی ناشی از محرومیت‌های مشترک بین خشوع و عروس رشد نموده است، وگرنه به باور آنها ترک این خصایص و پیوند شیرازه‌های فامیلی آنقدرها مشکل نبوده و تنها دقت عمل و جلوگیری از عصبانیت‌های دو جانب کافی است که تار عنکبوت میان این دو مقاومتر شده و در انتها به تناب ناگسستنی تبدیل شود. در کشور ما افغانستان که تا هنوز رسوم و انعنات ناپسند دایما یک سر و گردن بالاتر از قوانین شرعی و مدنی را می رود، زنان که تا هنوز به پسر خود عروس نگرفتند قصوری می خوانند که اگر صاحب عروس شوم چنان سخت دست باشم که نفس در سینه سنو قفس شود، و در عین مسئله دختر که هنوز روی شوهر ندیده است در نزد خود قرار می گذارد که اگر عروسی کند هیچگاهی افسار حیات خود را به دست خشوع نخواهد داد. اینجاست که چنین می پنداریم که اگر دهها نسل پی هم بگذرد این عنعنه از بین نخواهد رفت. اما آنقدرها ناامید هم نباید شد. می شود از تعداد کمی از خشوع و عروس هایی که به این خرافات پشت پا زده و رای حل های مناسبی را دریافتند تقلید کرد و زندگی با کیفیت را تجربه نمود. به این داستان کوچک توجه کنید که یک عروس با چه راهکاری مانی بدخلقی های خشوع می شود. دختری ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت ولی هرگز نمی توانست با خشوع خود کنار بیاید و هر روز با هم جر و بحث و مشاجره می کردن. عاقبت یک روز عروس نزد داروسازی که دوست صمیمی پدرش بود رفت و از او تقاضا کرد تا زهری به او بدهد تا بتواند مادر شوهرش را بکشد. داروساز گفت: اگر زهر خطرناکی به تو بدهم و مادر شوهر تو کشته شود، همه به تو شک خواهند برد. پس معجونی به خانم داد و گفت که هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر بریز تا زهر معجون کم کم در او اثر کند و او را بکشد، و در ضمن توصیه کرد تا در این مدت با مادر شوهر مدارا نماید تا کسی به او شک نکند. عروس خانم معجون را گرفت و خوشحال به خانه برگشت و هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر می ریخت و با مهربانی به او می داد. هفته ها گذشت و با این مهر و محبت گویا تقلبی عروس، اخلاق خشوع هم بهتر و بهتر شد، تا آنجا که یک روز عروس نزد داروساز رفت و به او گفت: آقای دکتر، دیگر از خشویم متنفر نیستم. حالا او را مانند مادرم دوست دارم و دیگر دلم نمی خواهد که بمیرد. خواهش می کنم داروی دیگری به من بدهید که تا زهر را از بدنش خارج کند. داروساز لبخندی زد و گفت: دخترم، نگران نباش. آن معجونی که به تو دادم زهر نبود، بلکه زهر در ذهن تو بود که حالا با عشق و محبت به مادر شوهرت از بین رفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این مجله گزارشی داریم از تدویر یک سمینار در اکادمی علوم افغانستان که چند روز قبل با نام بلخ در پرتو کاوش‌های باستانشناسی تدویر یافت و در آن شماری از محققین، استادان و مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ اشتراک داشتند. جزئیات بیشتر در مورد این سمینار را عفیفه ساکب نیازی به شما ارائه می کند.
بلخ در پرتو کاوش‌های باستانشناسی نام درشت سرلوحه سیمینار سیروزهی بود که هفته گذشته در اکادمی علوم افغانستان دایر شد. ولایت بلخ، به خصوص ولسوالی بلخ، یکی از ساحات باستانی افغانستان است که آثار تاریخی کشف شده در آن به سده‌های قبل از میلاد و بیشتر از آن میرسد. کاوش‌های علمی و غیر علمی در ماورای بلخ از چندین دهه بدین سو ادامه دارد. بیافته ها از این نواحی نمایانگر چندین تمدن در طول تاریخ است. با باور گردانندگان این سمینار سی روزه، هدف از این اجتماع استماع تحقیقات و بررسی های دانشمندان در راستای جلوگیری از قاچاق آثار باستانی کشور، به خصوص حوزه بلخ بوده است. معاون سرمحقق کتابخان فیضی، رئیس مرکز باستانشناسی اکادمی علوم افغانستان، به رادیو آزادی گفت تدویر همچو سمینارها نه تنها در جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی، بلکه تاکید بود در حفظ ساحات باستانی از سوی نیروهای امنیتی. آقای فیضی در ادامه شرح اهداف سمینار گفت:
هدف برگزاری این سمینار رایحله‌ها و راهکارهای در مورد جلوگیری از قاچاق آثار باستانی و شناختاندن ساحات و آبدات تاریخی و فرهنگی افغانستان به تمام مردم افغانستان و به تمام جهانیان است، و همچنان هدف از عمده این سمینار ما ورکشاپ‌های را شاید در آینده هم دایر کنیم که تا بتونیم جلو قاچاق آثار باستانی را از کشور عزیز ما افغانستان در مجموع و به خصوص در ولایت بلخ بگیریم.
با باور رئیس مرکز تحقیقات باستانشناسی اکادمی علوم افغانستان، کشف یک آتشکده کوچک در ولسوالی شولگر نمایانگر سیر یک تمدن قوی باختری و آیین زردشتی در این منطقه است. آقای فیضی نمای این آتشکده منحصر به فرد را چنین شرح کرد:
بلخ از دیر زمان طوری که تمام هموطنان عزیز در جریان هستند، نخستین مرکز آریایی ها بود که ساحات و آبادات تاریخی از دوره قبل از تاریخ اینه تا زمان دوره های اسلامی موجود بود که خوشبختانه با اثر کاوش های باستانشناس های افغانستان توانستند که آثار از دوره باختری را در ولسوالی شورگر با دست بیارند که آثار البته منحصر به فرده که یک آتشکده زردشت ده که تقریبا ارتفاع از این بیش از 2 متر و 80 سانتی متر که این دستهنگ آهک کندنکاری شده و نمایندگی از عصر دوره زردشتی را می نماید.
کاوش های باستانشناسان نشان می دهد که ساحات باستانی بلخ تنها منحصر به مرکز بلخ نبوده، بلکه مناطق اطراف بلخ نیز شامل مرکزیت تمدن آریایی است و از موجودیت شهرهای بزرگ در این مناطق خبر می‌دهد. باز هم جناب فیضی در زمینه صحبت دارد.
در طی سال روان چون افریاد در بلخ صورت نگرفته، سالهای گذشته که افریاد صورت گرفته، این بعضی آثار به حد و به شمار به دست آمده که از قبیل مسکوکات فلزی و دیگر سرستونی ها و زیرستونی ها و دیگر ظروف سفالی هستند که اینا بعد از وقایع و ترمیم توسط هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان بعد از وقایع و ترمیم دوباره به موزه ملی تسلیم داده. از سال 1383 آغاز شده و تا سال 1389 ادامه پیدا کرده که در قسمت های تپه زرگران بلخ، چهل ستون بلخ، قلعه اندوان، بالای سار بلخ، چشمه شفا، کافر قلعه و لسشورگرده.
گفته می شود ساحات باستانی بلخ در طول تاریخ به خصوص در چند دهه اخیر چنان مورد تاراج و هدف آماج کاوش های خودسرانه قرار گرفته که در ولسوالی بلخ و اطراف بالاحصار آن کمتر ساحه مسطح باقی مانده است و امروزه موزیم های کشورهای همسایه تا غرب مملو از این آثارند و همین چند سال اخیر است که از کاوش های خودسرانه تا حدود جلوگیری شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته یکی از میوه های فصلی بهی را معرفی می کنیم که فروزان حبیبزاده در مورد فواید آن مطلبی دارد که با هم می شنویم.
از میوه های فصلی یکی هم بهی است. بهی میوه‌ای است که به دلیل داشتن ترکیب به نام پکتین که از کربوهیدرات‌های پیچیده است، خواص دارویی دارد و به درمان اسهال کمک می‌کند. این میوه دارای خاصیت تقویت کننده معده و التیام ورم روده و مقوی قلب و نقش مؤثر در بهبود بیماری‌های ریوی دارد. از نظر طب قدیم، بهی شیرین، گرم و تر و بهی ترش، سرد و خشک است. داخل میوه‌های بهی دانه‌های به رنگ قهوه‌ای یا قهوه‌ای تیره وجود دارد. این دانه‌ها منبع بسیار خوبی از لحاب هستند و حدود 20 تا 22 درصد وزن دانه را لعاب روی آن تشکیل می‌دهد. دانه‌های بهی به دلیل وجود لحاب در رفع التهابات مخاط‌ها، سرفه و گرفتگی صدا نقش بسزایی دارند. با علاوه آن در مصارف صنعتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند، به طوری که از لعاب این دانه در محصولات آرایشی و مجعد کردن موها استفاده می شود. میوه بهی دارای مقدار زیاد فایبر غذایی، پتاسیم، قند و ویتامین سی و ای می باشد. این میوه فاقد چربی است. خوردن بهی اثرات مثبت بر فکر و ذهن دارد. تجدید و احیای روحیه و ایجاد فرحت می نماید. بهی رفع افسردگی ناشی از انواع سردردها است. از بین بردن بوی بد دهان، تقویت کننده قلب، کبد و معده، مفید برای زخم معده، تحریک کننده اشتها، مفید برای کاهش وزن. به دلیل دارا بودن مقدار زیاد فایبر، اگر شما قصد افزایش وزن دارید، بهی تاثیر خوبی به پایین آوردن کلسترول خون و پایین آوردن فشار خون دارد. بهی ضد سرطان است به علت آن که این میوه دارای آنتی اکسیدان می باشد و مهمتر از همه نرم کننده سینه و رفع خلط می نماید. با دانه بهی با داشتن لحاب جوشانده آن در آب و شیر سینه را نرم و سرفه را با رفع اخلاط بهبود می بخشد. دانه بیهی را جویدن نخورید، به دلیل این که دانه بیهی مواد به نام آمیکادالین دارد که بال آب دهن تزیه می شود و اسید سیانوریک تولید می کند که تیزاب خطرناک است. بهتران است که جوش را در لعاب آن را بخورید. بیهی را تا می توانید پخته بخورید. خام آن نیز هضم ثقیل دارد و به معده ها سازگار نیست.
افغانستان که نام افغانستان را به خود گرفت، موسیقی هند هم وارد این جغرافیا شد و آهسته آهسته زمینه مساعد شد که هنرمندان آمده از هند به شکل سیستماتیک و مطابق به معیارهای آن زمان شاگردان افغانی هم تربیت نمایند. و اما این بدان معنا نیست که در این سرزمین موسیقی سیر تکاملی نداشته و مردم با موسیقی سر و کار نداشتند. قطعا نادرست است که چنین تصوری تصدیق شود. موسیقی در افغانستان در دوره آریایی ها سروده های ویدی و ریک ویدا و سروده های گات ها و اوستا در کوپایه های هندوکش در دوره هخامنشیان رونق خوبی داشت. این موسیقی به شکل کورس و دستجمی با ریتم ذکر می گردید. پس از ورود عرب ها در خاک افغانستان، موسیقی تنها در قریه ها به شکل تکخانی نیمه جان باقی مانده بود. در صده 19 میلادی بر اثر کشمکش های داخلی و جنگ های خارجی با بریتانیا، شرایط برای رشد و پرورش هنر موسیقی آنقدرها فراهم نبوده است. این هنر در محافل رسمی افغانستان چندان خریداری نداشته و هنرمندان یکی از اقشار پایین دست جامعه به شمار می آمدند. از آثار خنگبوت و تصاویر رامشگران در بامیان و نوازندگان دربار سلطان محمود و یا ایجاد راگها و مقامهای خاص از سوی امیر خسرو بلخی، اساسات مقامهای ششگانه و فروعات آن در دربار تیموریان هرات و خصوص سلطان حسین مرزای بایقرا در هرات، همه و همه گوابران است که این سرزمین در هر خریطه و نقشه‌ای که تصور شود، موسیقی شامل فرهنگ و هنر مردمان آن بوده است. و اما شاهان محمدزئی به خصوص امیر شیرعلی خان با تأثیر پذیری از موسیقی هند و آشنایی درباریان به این نواها باعث شد که شماری از استادان موسیقی به کابل دعوت شوند و رفته رفته آلات و ابزار موسیقی محلی به آلات و ابزار موسیقی هندی مبدل شود که تا امروز موجود است. بیایید با استفاده از مقاله داود سیاوش، موسیقی در دو سده اخیر را از منیژه دیوه بشنویم.
در دوره دوم پادشاهی امیر شیرعلی خان به تقاضای امیر، هیئتی از هنرمندان موسیقی هند با رهبری میا سمندر خان به کابل دعوت شدند. این هیئت ابتدا در بالاحصار و بعداً در گذر خواجه خردک مسکن گزین شد. میا سمندر خان با هیئت امراهش وقتی از گذر خواجه خردک به دربار می رفت، بر فیلها سواره راهی دربار می شدند. در این سالها یک خانم هندی به نام مینا به کابل آمد و شامل دسته این هنرمندان شد. در دوره امیر عبدالرحمن خان هنر موسیقی عمومیت بیشتر یافت. پس از فتح نورستان یک عده زنان و مردان را به کابل آوردند که در میان آنان خانم زیبایی به نام گلشا بود. گلشا نزد میا سمندر خان به شاگردی نشست. سپس زنان به نام های سبویی، کاکل، گوارا از هند به کابل آمده و گروه هنری میا سمندر خان شامل شدند. در سالیان بعد ستارجو پدر استاد قاسم و عطا حسین وارد کابل شدند. در این سالها مهد پرورش موسیقی دربار بود و در واقع دربار این زمینه را مساعد ساخت که هنرمندان به شکل سیستماتیک و معیاری یا اکادمیک مطابق معیارهای همان زمان موسیقی را از هند وارد کشور سازند. اما سهم و نقش هنرمندانی که از هند دعوت شدند در پخش و اشاعه موسیقی از اهمیت بزرگ برخوردار می باشد. استاد عطا حسین پدر استاد غلام حسین آوازخانه دربار حمید حبیب الله بود. در این سالها با تدریج موسیقی از دربار پا به بیرون گذاشته، اگر کوچه خرابات کنونی که در حقیقت از گذر خواجه خردک در طول سالها با کوچه خرابات تغییر نام نموده، زادگاه موسیقی در شکل گروه های آوازخانه حرفوی بخوانیم، از دور در آن کوچه چراغ خانه استاد قاسم و استاد غلام حسین خان توجه علاقمندان را به خود جلب می کند. انفاذ نظامنامه اشاعه موسیقی در دوره امانی یکی از عوامل اساسی رشد هنر موسیقی در این مرحله به شمار می رفت. شاه امان الله به موسیقی علاقه فراوان داشت و استاد قاسم نیز با در نظر داشت روحی استقلال طلبانه و غرور ملی شاه موسیقی را از زاویه وارد سیاست ساخت که به مزاج شاه ژست ها و حرکات هنرمندانه استاد قاسم با طبع ظریف اما زننده سیاسی در اجرای ترانه استقلال ارجحیت استاد را در نظر شاه فزونی بخشید. نظامنامه اشاعه موسیقی زمینه آن را مساعد ساخت که تدریس موسیقی شامل نصاب درس مکاتب شود و استاد قربان علی در مکتب استقلال، استاد پیربخش در دارالمعلمین و استاد نتو در مکتب حبیبیه به صفت معلمین تدریس نمایند. در سال 1305 هجری شمسی شهروندان کابل برای اولین بار صدای رادیو کابل را شنیدند. این رادیو وقت بعد از یک توقف چند ساله در حمل 1320 هجری شمسی از استدیوی پل باغ عمومی به نشرات آغاز نمود، آوا و نوایش هنرمندان هنر موسیقی را مانند شمع به دور چراغ جمع کرد و استاد قاسم با هنرمندان چون مرزا نظر و استاد غلام حسین با صدای گیرا و نوای رسایشان بار دیگر شور و شوق را در قلوب پژمرده ساکنان پایتخت زنده کردند. از اینکه در آن زمان مردم رادیو نداشتند، در شهر بلندگوهای نصب شده بودند که فراز پایه‌های بلند آن صدای رادیو کابل را به اطراف شهر پخش می‌کرد. این پایه‌ها و بلندگوها سالها جوانان اهل ذوق و شایقان صاحب شوق را که به هنر موسیقی دلبستگی داشتند به دور خود جمع کرده بود. با گفته حمید غیاسی، کارمند سابقه‌دار رادیو، نخستین سرایندگان و ترانه‌خوانان آن زمان استاد غلام حسین، استاد قربان علی پدر استاد شیدا، استاد رحیم بخش، استاد شیدا، استاد محمد حسین سراهنگ، استاد یعقوب قاسمی، پنهان، صابر، گل احمد شیفته، کریم شوقی، جلیل زلاند، حفیظ الله خیال، سید احمد هلال، بلتون و غیره بودند. دکتر شفیقه یارقین در مقاله نظر بر موسیقی زنان افغانستان می نویسد، بعدها در این سرزمین هنرپرور دید بدبینانه نسبت به موسیقی آهسته آهسته پدیدار گشت و به ویژه موسیقی زنان جایگاه نداشت و می دانیم که وقت رادیوی کابل شروع به نشرات کرد، هیچ خواننده زن جرأت ابراز وجود نداشت، تا اینکه میرمن پروین با جرأت و جسارت تحسین برانگیز خود این طلسم را شکست و راه را برای خوانندگان چون رخشانه، ژیلا، سارا زلاند، آزاده، جلوه یعنی افسانه، ملینا، قمرگل و دیگران گشود. اما امروز با پیشرفت تکنولوژی به خصوص تکنولوژی صوتی و تصویری و ایجاد ده‌ها دستگاه تلویزیون دولتی و خصوصی با نرم افزارهای خاص و تشکیل ده‌ها گروه هنری و هنرمندان تازه نفس، موسیقی افغانی و غربی هر کدام جایگاه خود را یافته و تنها نگرانی که موجود است ترک نغمه ها و ملودی های محلی است که شماری از گروه های هنری در عدم آگاهی از اساسات با تحریف آن پرداختند که این کار نگرانی از محو آن را تداعی می کند با امید شکوفایی بیشتر موسیقی در کشور.
شنونده های محترم، تا هفته آینده با شما ودا می کنیم. خدا نگهدار.
I'm